اینکه در مورد آدم‌ها در دنیای واقعی همدلی داشته باشیم عجیب نیست، اما چطور در مورد شخصیت‌های خیالی داستان‌ها هم همدلی داریم و با رنج اونها ناراحت میشیم؟ آیا این تأثیری در اخلاقی تر شدن ما داره؟ در این کارگاه در این باره صحبت میشه. به نام خدا. این 36 کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 14 آبان ماه 1396 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. ادبیات و اخلاق، همدلی در ادبیات عنوان این کارگاه هست که آقای دکتر رضا مسمر این موضوع رو ارائه کردن. آقای مسمر دانش آموخته دکترای فلسفه از دانشگاه بیرمنگهام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم شناختی هستند. ترجمه کتاب فلسفه و نحو منطقی از جمله آثار منتشر شده از ایشونه.
کاری که میکنم این هستش که اولی مقدار درباره مفهوم تبیین صحبت میکنم، بعد درباره تبیین اعمار صحبت میکنم و بعد درباره این حرف میزنم که ما اصولا چجوری کار تبیین رو انجام میدیم. درباره دو نظریه حرف میزنم، دو نظریه که به ما میگن که آدم ها چجوری تبیین میکنن. یکی از این نظریه اسمش نظریه هستش و دیگری اسمش نظریه شبیه‌سازی. بعد از که درباره این دو تا حرف زدم، نظریه شبیه‌سازی رو بیشتر توضیح میدم. از این حرف میزنم که نظریه شبیه‌سازی چجوری توضیح میده که ما چجوری رفتار همدیگر رو تبیین میکنیم یا درک میکنیم یا توضیح میده یا حرفم از اینا. و بعد از این درباره مفهوم همدلی حرف میزنم. همه چیزی که تا قبل از مفهوم همدلی بگم رو لازمه بگم، به خاطر که با کمک اینها میتونم توضیح بدم همدلی چی هستش. و بعد از که همدلی رو تازه، یعنی بعد از که مفهوم همدلی رو احتمالاً تونستم روشن بکنم تا یه اندازه‌ای، میگم که همدلی چه کمکی یا چه جایگاهی در ادبیات داره و بعد چه کمکی همدلی در ادبیات میتونه به اخلاق بکنه. این مسئله هستش که هست. اول یه خود درباره مفهوم تبیین صحبت کنم. وقتی که یک چیزی رو تبیین می‌کنیم، یه پدیده رو تبیین می‌کنیم، چه کاری انجام می‌دیم؟ اصلا چرا چیزی رو می‌خوایم تبیین بکنیم؟ مثلا همین اتفاق میفته که ما خیلی چیزا رو زندگی روزمره داریم و هیچ مشکلی هم باهاش نداریم. مثل چی؟ مثلا مثل اینکه این ماژیک از دست من رها میشه و بعد میفته روی میز. هیچ مشکلی تو فهم این نداریم که چرا ماژیک افتادش روی میز. اما این دلیل این نیست، به این دلیل نیستش که خیلی روشنه. یه زمانی خیلی نمی‌دونستن که چرا ماژیک میفته روی زمین، چرا ماژیک مثلا پرواز میکنه وقتی ولش میکنه. این که ماژیک میخوره زمین و بعد پرواز میکنه یه دلیل باید داشته باشه، یه توضیح باید داشته باشه. قبل خودم از چه توضیحی میگفتن؟ گفتن که مثلا چه میدونم ماژیک جزء اجسام سخت هستش و اجسام سخت تمایل دارن، تمایل ذاتی دارن که به مبدأشون، به محل اصلیشون باز کردن و محل اصلی ماژیک زمین هستش و اگر آتیش بود برمیگشت میرفتش آسمون. این یه تبیین بود و حالا ما تبیین هم جایگزینی داریم واسش، جاذبه، از این تبیین استفاده میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ ما یه پدیده داریم که به نظر میرسه یه خود عجیب غریب هستش و بعد سعی میکنیم پدیده رو بفهمیم. برای اینکه بفهمیم تبیینش میکنیم، توضیحش میدیم. در واقع مکانیزم توضیح دادن یا مکانیزم تبیین کردن مکانیزمی است که برای به فهم در آوردن جهانی که نامفهوم هست ازش استفاده میکنیم. یعنی یک چیزی در زندگی هست، در محیط اطراف ما یا در زندگی ما عجیب هست و ما میخواییم بفهمیمش. چه کار میکنیم؟ سعی میکنیم توضیحش بدیم. این که توضیح به توضیح در بیاد باعث میشه ما بفهمیمش. اگه این حرف درستی باشه، بین تبیین کردن و فهمیدن یه رابطه خوبی وجود داره. یعنی وقتی چیزی رو میفهمیم که تونستیم تبدیلش کنیم و تا نتونیم تبدیل کنیم نمیتونیم بفهمیمش. یه سوال مقدمتر این هستش که اصلا ما چرا میتونیم تبدیل بکنیم؟ یعنی چه اتفاقی افتاده که ما آدم ها میتونیم تبدیل بکنیم به جای اینکه تبدیل نکنیم؟ به تخیل کردن فکر کنیم. مثلا ما میتونیم پنجزلی رو این مثالی که همیشه من میارم، ما میتونیم پنجزلی رو تخیل کنیم، هشتزلی رو هم میتونیم تخیل کنیم، دهزلی و دوازدهزلی رو هم که کم کم میتونیم با یه سختی تخیلش بکنیم، اما پنجاهزلی رو به نظر نمیاد بتونیم تخیل بکنیم یا 350زلی رو نمیتونیم تخیل کنیم. چه اتفاقی میفته که ما 5زلی رو به راحتی و به وضوح میتونیم تخیل کنیم، تصور کنیم، اما 350زلی رو نمیتونیم؟ این دلیل تکاملی داره. چه دلیل؟ دلیل درک من این هستش، دلیلش این باید باشه که ما در زندگی روزمرهمون، یعنی ما و نیاکانمون در زندگی روزمره 5زلی زیاد میبینیم، دایره زیاد میبینیم، اشکالی با شکل 5زلی با شکل دایره، ولی هیچ وقت 350زلی نمیبینیم. یادگیری تخیل کردن 5زلی برای ما کمک تکاملی داره، کمک میکنه به حفظ برق و به حفظ نظم. به خاطر اینکه شما اگر بتونید یه دایره یا یه پنجزلی رو تخیل بکنید، میتونید تصمیم بگیرید که یه دایره یه چرخ بسازید یا یه چرخ پنجزلی بسازید، یا مثلا چه میدونم یه دستگاهی بسازید که 6 زل داشته باشه. ولی 350زلی این وضعیت رو نداره، همچین مزیت تکاملی رو نداره واسه ما. این وضعیت رو درباره تبدیل هم میشه گفتش. چرا ما داره قدرت شناختی داره، این قدرت ذهنی هستیم که میتونیم تبدیل بکنیم به جای اینکه نتونیم تبدیل بکنیم؟ یه دلیل تکاملی داره. این هستش که اگر ما نمیتونستیم تبدیل کنیم، احتمال قریب یقین ما منقرض میشدیم. فکر کنیم مثلا یه جامعه‌ای وجود داشته باشه که توش افراد نمیتونن رفتارهای همدیگر رو تبدیل بکنن، اتفاقات رو نمیتونن تبدیل کنن. فکر کنیم یه قبیله‌ای هستش، توش امروز بلند شدن میبینن یه نفر از برگ این درخت خورده و بعد عصری افتاده مرده، و بعد فردا هم میبینن این اتفاق افتاد، پس فردا هم میبینن این اتفاق افتاد، البته نه اون نفر اول، نفر اول مرده، نفر دوم و نفر سوم این اتفاق واسهشون میفته و یک هفته این اتفاق میفته. اگر این جامعه قدرت تبدیل داشته باشن، میتونن حس بزنن که یه رابطه بین خوردن اون برگ و مردن در عصرگاه وجود داره. این تبدیل، این که این رابطه وجود داره، شما بتونید توضیح بدید که علت این مرد خوردن اون برگ هستش، میتونه به شما کمک بکنه که پیشبینی بکنید که اگر فردا کسی از این برگ بخوره میمیره. همین باعث میشه که شما از این برگ نخورید و بعد زنده بمونید. اما اگه یک جامعه دیگه باشه، یه قبیله ردی وجود داشته باشه که همچین قدرتی رو نداشته باشه، چیز عجیبی نیست که این قبیله منقرض شده باشه. داستان کاملا تخیلیه، ولی با این داستان سعی می‌کنم نشون بدم که تبدیل کردن داره یه کاری انجام میده. ما با کمک تبدیل کردن میتونیم پیشبینی انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میتونید یه اتفاقی رو الان تبدیل کنید، میتونید رخدادش رو در آینده هم پیشبینی بکنید. و همین پیشبینی کردن به ما قدرت باقی موندن رو میده و کمک میکنه ریسک انقراض رو کاهش بدیم. وقتی یه رخدادی رو تبدیل میکنیم، سعی کنید دلیلش رو توضیح بدید. اما این رخداد میتونه هر چیزی باشه. من از این حرف بزنم که این رخدادها چیا هستن، حالا میخوام درباره این حرف بزنم که چه شکل شمایل هایی میتونن داشته باشه. بعضی وقتا این رخدادهایی که ما سعی میکنیم تبیینشون بکنیم، رخدادهای فیزیکی هستن. بعضی وقتا غیر فیزیکی هستن. و بعد از این رخدادهای فیزیکی، بخشی از این رخدادهای فیزیکی مربوط به انسان هستن. از این رخدادهای فیزیکی که مربوط به انسان هستن، بعضی هاشون ایجنشال هستن. یعنی چی؟ یعنی فرد کنشگر توشون تأثیر داره و بعضی هاشون نیستن. حالا مثال بزنم از این نفس کشیدن یه رویدار انسانی فیزیکال هستش که آدم توش دخیل نیستش. نه که آدم توش دخیل هستش که آدم ارادش توش موثر نیستش. یعنی شما نفس میکشید بدون اینکه تصمیم بگیرید که نفس بکشید یا نکشید. اما نوشیدن چنین نیستش. نوشیدن یک رخداده که آدم انجام میده، یه رخداد کاملا فیزیکالی که ایجنشال هستش، که ایجنت یا کنشگر توش دخیل هستش.
اما یه رخداد فیزیکی غیر انسانی مثل چی؟ مثل سنگی که داره سقوط میکنه، یه رخداد فیزیکی غیر انسان. اما بعضی از رخدادها رخدادهای غیر فیزیکی هستن و این رخدادهای غیر فیزیکی دوباره میتونن به رخدادهای غیر فیزیکی انسانی و غیر انسانی دوباره تقسیم بشن. رخدادهای غیر فیزیکی غیر انسانی رو باشون کاری ندارم، اما رخدادهای غیر فیزیکی انسانی مثل چی؟ همین اون چیزایی که در ذهن رخ میده، مثل تغییر عقیده یا فکر کردن، باور کردن، دوست داشتن. قاعدتا باید این ها رو رخدادهای غیر فیزیکی انسانی رو بتونم توضیح بدم که بعضیاشون ایجنشال هستن دوباره یا ایجنشال نیستن، یعنی باید بتونم این ها رو توضیح بدم. اما اینا رو جدا نکردم، من که توضیح دادنش کار مشکلی هست و نمیدونم چجوری بخوام داره جدا کنم و بحث رو جا به جا میکنه. واسه همین توی این قسمت این دوتا جدا این تمایز رو جدا نکردم، این تمایز رو ایجاد نکردم، دربارش یه صحبت نمیکنم. اینها رو خیلی کلی بهشون مثال عکتم میشه گفتش، اما میگم اگه بخوام دقیق توضیح بدم باید بگم که کدوماشون مثال عکت به معنی واقعی هستن، ایجنشال هستن، کدوماشون نیستن. ولی همه اینها رخدادهای ذهنی هستن، مثال سیتا هستن، چیزی که در ذهن رو. امروز میخوام درباره کدوم حرف بزنم، درباره تبیین کجاست این حرف بزنم و بعد درباره این حرف بزنم، تبیین نان فیزیکال هیومن هیومن صحبت بکنم و بعد فیزیکال هیومن ایجنشال هیومن صحبت بکنم. درباره دو تا صحبت بکنم، یعنی چی؟ بیم بکنم دیگر صحبت میخوام درباره نوشیدن حرف بزنم یا راه رفتن صحبت بکنم و بعد درباره تغییر نظر بکنم، چنجا مهم بکنم حرف بزنم. هر دوتای اینها توضیح یا دلیلی میخوادش، این که چرا من چه میدونم چای مینوشم یه توضیح میخوادش. به همین دلیل، به همین تاثیرا، اینکه چرا من نظرم رو تغییر دادم اون توضیح میخوادش، یا اینکه چرا فکر کردم که چیزی که قبلا میگفتم غلطه، یا چرا همچین آرزویی رو دارم، بازم جفتش اینا تغییر و توضیح میخوادش. من میخوام درباره اینا صحبت بکنم.
یک
تفاوتی نمیکنه
که نان فیزیکال من ایون که ایجنشال باشه یا غیر ایجنشال
اینجا قاعدتا باید تفاوت بکنه، ولی چون فرق ایجاد کردن تو اونجا کار مجزایی هستش، من باید نشون بدم که این مشکل پیش میادش، این مشکل پیش میاد که شما باید توضیح بدید که کدوم منتال استیت ها هستن که شما توش کنترل دارید و کدوم ها هستن که شما توش کنترل ندارید. خب و این کار راحتی نیستش، یعنی کاری هستش که خودش توضیح داره، مثلا اینکه چه میدونم شما درباره باور کردن شما آیا میتونید تصمیم بگیرید باور کنید یا نه، یا مثلا چه میدونم
آیا میتونید کدوم از این بحث امروز
هیچ کدوم مهم نیستش، این تفاوت مهم نیست
پیش فرض می‌کنیم که هیچ کدوم اینا تفاوتی نداره.
آره این مهم نیستش واسه من واسه بحث امروز اصلا مهم نیستش، ولی برای بحث دیگه احتمالاً مهم خواهد بود. خب به این دلیل ساده که شما مثلا ممکنه یکی بهتون بگی که من دوست دارم برم فضا، دوست عجیب غریبی داره میگه، بعد شما ازش نمیخواید بگی که چرا دوست داری بره فضا. وقتی میپرسید چرا دوست داری بری فضا، معنیش اینه که ازش توضیح میخواد، یعنی یک چیز عجیب غریب اتفاق افتاده. ببین مثلا چه مثلا تو زندگی روزمره یکی میگه من تشنمه،
احتمالا چیز مهمی نیستش. ولی که توی اگر مثلا توی قطب گیر کرده باشه و بگه تشنمی، یه خود عجیب داریم چون انتظار نداریم مثلا اونجا تشنمی باشه. البته نمیدونم بالاخره تو قطب باید تشنمی آره. ولی حالا فرض کنید که احساس مرگ از تشنگی نداشت اینجا داشته باشه، اون موقع یه چیز عجیب داری بده بابا. هر چیزی یه چیز عجیب داری وجود داره که با زندگی روزمره ما متفاوت هستش، احتیاج به توضیح هست. ما میخوایم لازم داریم توضیحش بدیم که بتونیم بفهمیم، چون به نظر یه اتفاق عجیب بود. همین وضعیت در مورد حالتهای ذهنی هم هستش. یعنی شما اتفاقی که مثلا تو مناظره ها میفته، خب مثلا یکی نظرشو میده بعد نظرشو عوض میکنه، بعد شما سوال میکنید چرا نظرت تو مثلا اول مناظره اینو گفتی بعدش هم این یکی رو میگی، یه توضیح ازش میکنی، یه چیز عجیب غریب اتفاق افتاده. مثلا فرقی نمیکنه. به همون معنی که من احتیاج دارم که توضیح بدم که چرا کار روزمره ما انجام میدم، احتمالاً اون فرد هم احتیاج داره توضیح بده که چرا فکرش عوض شده، چرا همچین فکری رو داره به جای کی. میخوام در مورد چی حرف بزنم الان؟ الان میخوام از این حرف بزنم که وقتی ما تبیین میکنیم که ما تبیین میکنیم چه کاری انجام میدیم، تو تبیین کردن چه اتفاقی میفته. در واقع میخوام توضیح بدم که خود مکانیزم تبیین توضیح بدم. این رو بگم که وقتی من یک اکتی رو تبیین میکنم چه جوری تبیینش میکنم، یه عملی رو تبیین میکنم چه جوری تبیین میکنم، و به طور مشخص دارم درباره چی هستم، درباره همین ایونت ها، همین رخدادهای مربوط به انسان حرف میزنم. وقتی من تبیین میکنم که چرا فلان کس از اینجا جابجا شد رفت به اونجا، یا وقتی تبیین میکنم که چرا نظرش عوض شد، چه کاری انجام میدم و چه جوری این کار رو انجام میدم، چه اتفاقی میفته تو ذهن من، توی مغز من که من میتونم این کار رو انجام بدم. دو جور توضیح مختلف وجود داره از این کار. یه توضیح بهش میگن نظریه نظری. این یه نظریه چی میگه؟ بهش میگیم اسمش رو بزنم چی میگه؟ میگه که وقتی ما تبیین میکنیم رفتار یک کسی رو، یا یه تغییر ذهنی رو تبیین میکنیم، داریم از یه نظریه استفاده میکنیم که به طور ناخودآگاه در ما هستش. نظریه رو به طور زمینی داریم استفاده میکنیم بدون اینکه حتی آگاه باشیم. پس ما یه نظریه داریم که این نظریه ایمپلیسیت هستش، و این نظریه ایمپلیسیت به این معنی که همه ما داریم استفاده میکنیم و خودمون هم نمیدونیم چی هستش. این اون چیزی هستش که بهش میگن فورسایت، روانشناسی عامیانه. در روانشناسی عامیانه ما چیکار میکنیم؟ از یه سری از ترم ها استفاده میکنیم که به این دلیل عامیانه است که پدران ما هم همیشه از این استفاده میکنن، مثل چی؟ مثل باور داشتن، مثل دوست داشتن. به این دلیل میگیم عامیانه که زمان افلاطون، ارسطو و در قبل از اون همچنان از این ترم ها استفاده میکردن برای توضیح دادن رفتارها و تغییر افکار افراد، و بعد هیچ فرقی نداره به شما آکادمیسیان باشید یا نباشید، اینا رو بلد هستید. بذارید نشون بدم که چجوری نظریه کار میکنه. فکر کنید میخواییم این رو توضیح بدیم، یه عمل رو میخواییم توضیح بدیم. این عمل چه چیزی؟ فکر کنید شما میبینید که من دارم میرم آب میشم، و بعد فکر کنم که این چیز عجیب غریبی هست در اتفاق. یه توضیحی میخوادش. من چه کار میکنم برای اینکه توضیحش بدم؟ یا شما چه کار میکنید برای اینکه اینو توضیح بدید؟ شما میبینید که من دارم آب میشم، بعد عجیب غریب هستش. برای اینکه بفهمید من چه کار کردم، لازمه که بتونید واسه خودتون توضیح بدید این رو. وقتی تونستید توضیح بدید که رضا چرا آب نوشیده، فهمیدید که رضا چرا آب نوشیده. برای توضیح دادن این میایم از چی استفاده میکنیم؟ از یه سری حالتهای ذهنی، از یه سری حالتهای ذهنی استفاده میکنیم و اینها رو به رضا اسناد میگیم که رضا احساس تشنگی داشت، بعد رضا میل داشت تشنگیش را برطرف کنم، رضا باور داشت بهترین را برای برطرف کردن تشنگی نوشیدن آب است، یک
دو
سه. کاری که تو یک دو و سه انجام دادم این هستش که یه سری حالتهای ذهنی رو به رضا اسناد دادم. حالت ذهنی احساس تشنگی داشتن، حالت ذهنی میل داشتن، حالت ذهنی باور داشتن. به اینا میگیم mental state attribution. اسناد حالت ذهنی. اینها لازم هستن برای که من بتونم توضیح بدم که رضا آب میموشه، اما کافی هستن؟ اگر من یک دو سه رو داشته باشم میتونم سی ایکس رو توضیح بدم؟ به نظر نمیاد که اینجوری باشه. برای اینکه من بتونم ایکس رو توضیح بدم احتیاج دارم یک قانون کلی داشته باشم، یک قانون روانشناسی کلی داشته باشم که با اون قانون روانشناسی کلی میتونم این کار رو انجام بدم. چهار، میگم که اگر کسی مثلا فکر کنید همچین چیزی باشه، احساس تشنگی کرد و میل داشت، تشنگیش را برطرف کنم، آنگاه اگر باور داشت نوشیدن مایه ایکس که جای ایکس میتونه آب باشه یا هر چیزی باشه برطرف کننده تشنگی است، به باور داشته آنگاه اگه باور داشته آنگاه وی آف ایکس را میشه. چهار قانون کلی هستش، یه قانون کلی که من اختراع کردم الان، یه قانون کلی روانشناسی هستش. اینکه اگر شما میل داشته باشید که کاری انجام بدید و فکر بکنید که برای میل داشته باشید که چیزی تحقق پیدا کنه و فکر کنید که یا باور داشته باشید که برای تحقق اون باید کار ایکس رو انجام بدیم، اون موقع شما کار ایکس رو انجام میدید اگه بخواید اون میل تحقق پیدا کنه. این اون نظریه ذهنی هستش که ما در زندگی روزمره ازش استفاده می‌کنیم. یعنی یه شکل از اون نظریه ذهنی هستش. هیچ وقت شما چهار رو تو زندگی روزمره وقت توضیح میدید یا برای خودت توضیح میدید بیان نمیکنید، یا برای خودتون یا برای دیگری، همیشه یک دو و سه رو میگی و باید با یک دو سه ایکس رو توضیح میدی. اما معنیش این نیستش که چهار وجود نداره. چهار وجود داره و بعد فقط به طور ذهنی داره کار میکنه. بدون چهار اصلا شما نمیتونید ایکس رو توضیح بدید. این چهار به همراه یک دو سه اون نظریه ذهنی یا فورس سایکولوژی روانشناسی عامیانه هست ما در زندگی روزمره ازش استفاده میکنیم برای توضیح دادن رفتارهای همدیگه و در واقع مفهوم کردن رفتارهای همدیگه برای خودمون.
نظریه کلی نمیشه
بگیم
نظریه کلی که اگر
آره میشه خیلی کلی باشه. اگر کسی میل ایکس داشته و باور داشته که برای تحقق ایکس دقیقاً این شکلی میشه، آره من اینو خیلی جزئی نوشتم ولی درستشون هست. اگه میل ایکس داشت و باور داشت برای تحقق ایکس باید کار ای رو انجام بده، آنگاه کار ای رو انجام خواهد داد. حتی باید از اینم دقیق‌ترش کرد، یک کوالیفیکیشن های دیگه باید اضافه کرد درباره عقلانیت عملی که من دیگه در اون صحبت نمی کنم چون پیچیده تر میشه. ولی آره شکل کلیش باید یه همچین چیزی باشه.
این چه یه جور شباهت به اون چیزی تو منطقه قدیم ما بحث روند تفکر یا روند تبیین مجهول که رفتن تو چهارتن مرد مرحوم مزفر که همه که بوله مواجهه با سوال و رفتن به سمت معلومات و گشتن در معلومات ذهنی و انتخاب اون معلوم ذهنی مناسب و شیدن اینا که نوره هم و رسیدن به جواب که بعد اینجا میگن که بعضی از اینا اینقدر واضحه که اصلا شما ناخودآگاه انجام میدین.
آه متوجه شد. اینی که دارید میگید توضیح سایکولوژیکال، توضیح روند روانی هستش که شما پی میگیرید، بعضیش خودآگاه است، بعضیش خودآگاه هستش، بعضیش ناخودآگاه هستش. اینی که من سعی کردم نشون بدم این هست که اگه چهار نباشه X رو از یک دو بسه اصلا نمیشه نتیجه
گرفت. از این مقدمه توی
یک قیاس استثنایی توی قیاس استثنایی استثنایی کردم. آره استثنایی و استثنایی نشون دادم قیاس استثنایی. آره توی قیاس استفاده میکنم بدون چهار شما اصلا نمیتونی از یک دو سه ایکس رو نتیجه بگیرید. و برای اینکه بتونید تبیین بکنید احتیاج دارید بتونید یه قیاس ولید بسازید، یه قیاس معتبر بسازید. کل ایده پشتر این مالکی هست، مالی فیلسوف آلمانی آمریکایی هست به نام همپل، کارل همپل. اگر برید ببینید درباره همین حرف میزنه، اینکه شما وقتی تبیین انجام میدید استنتاج میبندید و تو اون استنتاج استنتاج معتبر و راست میبندید، اون استنتاج فوزیل. اگه استنتاج این استنتاج یه استنتاج این ویژگی ها داشته میتونی نتیجه رو توضیح باشه. خب اما یه نظریه، یه راه برای توضیح دادن این بودش که وقتی ما تبیین یک چیزی پدیده رو یک پدیده انسان رو تبیین میکنیم چه جوری چه مرزی رو تبیین میکنیم. کسانی از یه راه حل جایگزینی صحبت کردن که بهش میگن نظریه سیمیلیشن. این نظریه چی میگه؟ تو نظریه اول صحبت از این بود که شما لازمه که یه نظریه داشته باشید به طور ضمنی این رو به کار ببرید، یعنی شما باید داخل ذهنتون یه نظریه وجود داشته باشه که بتونه استفاده بکنه برای تبیین کردن. اما اینجوری که صحبت از این نیست که اون چیزی که شما استفاده میکنید برای تبیین کردن یه نظریه است، بلکه یه مهارت یه اسکیل هستش، مهارت شبیه‌سازی هستش. حالا باید توضیح بدم این مهارت چی هستش. به توضیح رفت نمونه‌ای که میارن توضیح رفتار هواپیماست. برای توضیح رفتار هواپیما دو راه حل وجود داره. یکی این که شما یه نظریه آیرودینامیکی داشته باشید که توضیح بده که هواپیما در فلان شرایط چجوری رفتار می‌کنه، در بهمان شرایط چجوری رفتار می‌کنه. این اینه که شما یه نظریه داشته باشید. یه راه دیگه برای توضیح هواپیما راه رفتار هواپیما این است که نه، شما یه مدل از هواپیما بسازید، یه مدل کوچیک بسازید، یک در هزارم مثلا، در هزارم شاید کوچیک باشه، یک 400 مثلا، و بعد این رو داخل تونل هوا بذاریم و بعد رفتار این مدل رو توی تونل هوا چیز کنیم، بررسی کنیم. رفتار این مدل به شما میگه که این هواپیما چجوری رفتار خواهد کرد در آسمان. هرچی تونل هوا و شرایط شبیه تر به آسمان شرایط جوی باشه، توضیح دقیق تری از رفتار هواپیما در آسمان به دست میاد. همین کار رو پیشنهاد این هستش که درباره آدم هم بررسی کنیم، بگیم که افراد هم وقتی توضیح میدن رفتار همدیگر رو، یا وقتی که تغییر نظر همدیگر رو دارن توضیح میدن یا در مورد خودشون دارن توضیح میدن، در واقع دارن همین کار رو انجام میدن، شبیه سازی انجام میدن. چجوری انجام میدن؟ چجوری شبیه سازی میکنن؟ اینجوری که من، یعنی هیچ نظریه وجود نداره، من کافیه که دارای توانایی ذهنی شبیه سازی باشم، باید بتونم این مهارت ذهنی رو داشته باشم که بتونم شبیه سازی انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی خودم رو شبیه شما بکنم، شبیه اون کسی بکنم که میخوام حرکت یا رفتارش رو توضیح بدم. دو لایه از توضیح وجود داره. این رو اول بگم و بعد از یکی از این شما هم صحبت کنم. یکیش بهش میگن low level simulation و بعد به یکی دیگه میگن high level simulation، شبیه سازی مرتبه بالاتر و شبیه سازی مرتبه پایین‌تر. اول درباره شبیه سازی مرحله بالاتر بده. چه کار انجام میدید تو شبیه سازی مرحله بالاتر؟ از مکانیزم تخیل استفاده میکنید. یعنی چی؟ یعنی شما با تخیل کردن میتونید شبیه سازی انجام بدید. اون کاری که انجام میشه ایمیجینیشن. چه کار میکنید؟ اول کاری که انجام میدیم این استش که موقعیتی که طرف توش قرار داره رو تخیل میکنیم، یا موقعیتی که به ما گفتن طرف توش قرار داره رو تخیل میکنیم. مثلا به شما گفتن که یه نفری سر این کوچه یه نفری سر این کوچه ترافیک شدش، بعد توی ترافیک از ماشین پیاده شدش و بعد قفرمون رو برداشت از سر یکی دیگه. برای اینکه بفهمیم، الان من هیچ چیز توضیح ندادم شما، یعنی الان اول سوال اینه که چرا اون فرد پیاده شدش با قفرمون زدش کرده یکی دیگه، چجوری میشه فهمید که چرا این کار رو انجام داد؟ یک راهش این استش که اینجوری این کار انجام شما موقعیتمون رو تخیل میکنید. همه این داستانی که من به شما گفتم رو با همه این شرایط درباره اون فرد تخیل میکنید، اون وضع، اون سیچویشنی که توش قرار داره، خیابون هستش، یه سری ماشین هستش و همه اینها. پس اولین کاری که انجام میدید سیچویشن رو تحلیل میکنید.
اولین کاری که تخیل وضعیت موضوع مورد سوال یا فرد مورد سوال.
اما این کافی نیستش برای اینکه بتونید بفهمید چی کار انجام داده. لازم هستش که خودتون رو هم داخل اون موقعیت تخیل بکنید. یعنی چی؟ یعنی که نه تنها تخیل کنید که اونجا ترافیک هستش، بلکه باید تخیل کنید که شما جای اون آدم هستید و دارید میرید قفل فرمون رو بردارید که بزنید تو سر یه نفری. پس اول وضعیت رو تخیل میکنید و بعد تخیل کردن خودتان به جای فرد سوال بزن. بعد از که این دوتا کار رو انجام دادیم، یعنی بعد از که این دو کار رو انجام دادیم، نوبت به عمل کردن میرسه. اون فرد توی اون موقعیت قرار گرفت و بعد با قفرمون زد کله یه نفر دیگه. شما خودت رو توی اون موقعیت قرار میدید، همه اون موقعیت رو تجربه میکنید، توی ترافی گیر کردید، شلوغ و سرصداست و همه اینا، قفرمون رو برمیدارید ولی نمیزنید تو سر یه نفر دیگه. یه اتفاقی افتاده، شما یه کاری رو انجام دادید، یه کاری دیگه انجام ندادید، یه چیزهایی رو روشن کردید، یه چیزی رو خاموش نگه داشتید. اینجا شبیه‌سازی انجام شده. آفلاین شما خودتون رو جای طرف میگذارید، یه سری کارها رو انجام میدید، یه سری چیزها رو تجربه میکنید، ولی وقتی موقعیت عمل میرسه شما آفلاین سویچ آف میکنید، شما خاموش میکنید و اون کار رو انجام نمیدید. اگه خاموش نکنید احتمالا شما رو فرد برمیدارید، همون کاری که اون فرد انجام داده رو انجام میدید. ولی برای فهمیدن اون کار احتیاجی نیستش. برای فهمیدن لازم است این تماشایی که لازم این است که شما خودتون جای طرف نشینید، همه اون مسیری که طی کرده رو طی کنید باهاش تا جایی که میخواد عمل کنه. یعنی تصمیم بگیرید که میخواد عمل کنید ولی عمل نکنید. وقتی این کارو انجام دادید شما آفلاین شبیه سازی انجام میدید. درسته یه چیز دیگه، آفلاین شما سیمولیشن پرواز رو نگاه کنید، توی پرواز همینجوری دیگه شما میشینید توی یه اتاقی، همه کارهایی که خلبان انجام میده رو انجام میدید، جز اینکه اجازه بلند شدن دیگه ندارید. یعنی فرمان بلند شدن رو هم میدید ولی بلند نمیتونه بشه دیگه. من اینکه یه چیز خیلی مزخرف درستم بلندم بشه بره یه سیمولیشن خوبی رو سفر. این همین کارو ما داریم توی زندگی روزمره به نظر میسه انجام میدیم. تخیل میکنیم خودمون رو، وضعیت رو تخیل میکنیم، خودمون رو جای فرد میشونیم و بعد میبینیم که ما چه کاری انجام میدیم. وقتی این کارو انجام میدیم به نظر میسه که در مرحله آخر و بعد در مرحله آخر این که تصمیم گیری میکنیم. تصمیم گیری اما ببینم این کاری هستش که بهش میگیم که های لول سیمولیشن. موضوعی که داریم خودمون رو توش قرار میداریم، نه اینجوری بگم، وقتی ما داریم خودمون رو جای فردی تخیل میکنیم، در واقع داریم باورها و آرزوها، آمال اون آدم رو، خودمون رو جای اون آدم میشونیم، با اون آمال آرزوها میبینیم ما چیکار انجام میدیم، یا با اون باورها میبینیم ما چیکار میکنیم. توی لو لول سیمولیشن یه کار دیگه انجام میشه. اینجا مکانیسم ایمیجینیشنه، اینجا از یه مکانیسم دیگه ای صحبت میشه، بهش میگن میرورینگ، آینه دی واسابوندن. این رو بهش میگیم لو لول به خاطر که واقعا اونقدر پایین در سطح ناخودآگاه ما هست، ما اصلا هیچ درکی نداریم از اتفاقی که اینجا میفته. یعنی تا نوروساینس به ما این رو نمیگفت ما نمیتونستیم دریافتی از این داشته باشیم. بخشی از نور این یه مال دو دهه پیش هستش. تو دو دهه پیش فهمیدن که بخشی از نورون‌هایی که در مغز وجود داره خاصیت آینه‌ای دارن. یعنی چیکار میتونن بکنن؟ میتونن یک کاری رو میتونن اکتیویت بشن در وضعیتی که وضعیت نورون‌های آینه‌ای اینجوری کار میکنن که یک چیزی رو پرسیو میکنن در جهان خارج و بعد باعث میشن که یک قسمتی از مغز روشن شه که به طور معمول برای انجام کاری روشن میشه. مثلا اینجوری بگم، من میبینم که شما ناراحت هستید و بعد احساس ناراحتی میکنم. چه اتفاقی میفته که من ناراحتی در چهره شما میبینم، احساس ناراحتی میکنم؟ یا میبینم شما لبخند میزنید و بدونی که بخوام، بدونی که تصمیم بگیرم، اتوماتیکلی لبخند میزنم. اتفاقی که میفته اینه که من لبخند شما رو میبینم، این لبخند میره تو مغز ارسال میشه، یعنی پیغام این لبخند مغز ارسال میشه و بعد نورون‌های آینه‌ای روشن میشن. همون قسمتی از مغز من رو روشن میکنن که من موقعی که میخوام لبخند بزنم خودم روشن میشه. این شکلی من میفهمم که شما دارید خوشحال هستید یا مثلا اگر ناراحت باشید ناراحت هستید. چه اتفاقی افتادش؟ من خوشحالی یا ناراحتی شما رو از اونجایی فهمیدم که وقتی شما خوشحالی شما رو دیدم همون قسمتی از کورتکس مغز من روشن میشه که من ناراحت میشم. یعنی وقتی من ناراحت میشم فکر کنید سمت شمال مغز من مثلا روشن میشه، وقتی من ناراحتی شما رو میبینم یه پیغامی به سمت شمال مغز من میاد و همون قسمت دوباره روشن میشه بدون اینکه من ناراحت شده باشم، ولی من ناراحتی شما رو میبینم و بعد اینجا دوباره روشن میشه. چه اتفاقی افتاده؟ یه سری نورون ها هستن که دارن بازتاب میدن اتفاقی رو که در جهان خارج هست و از این طریق من میتونم درک کنم که شما ناراحت شدید یا خوشحال شدید. بعضی از آزمایش های تجربی انجام شده رو کسانی که چی هستن؟ خاطر زنجیری هستن. دیدن که این افراد یکی از چیزهایی که قدرت تشخیصش ندارن facial expression هستش، تظاهرات چهره هستش، نمیتونن ایموشن رو تو چهره افراد تشخیص بدن، نمیتونن هیجانات رو تشخیص بدن. به خاطر همینه وقتی میخوام کسی رو به قدر برسونن نمیبینن که ترسیده، میبینن و درکی ندارن از این که ترسیده و واسه همین میتونن به قدر برسوننش. این مکانیزم میرورینگ مکانیزمی هست که ما برای تشخیص عواطف در چهره همدیگه میتونیم استفاده بکنیم و استفاده میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ توی این مکانیزم شما یه سری از ایموشن های سر افراد دیگر رو میتونید در ذهن خودتون، میتونید در مغزتون، در مغزتون روشن میشه و شما اونها رو گراس میکنید، درک میکنید. اون چیزی که توی لول سیمولیشن باش کار داریم عواطف و هیجان ها هستن، ایموشن ها هستن، مثل ترس، شادی یا هر چیزی شدید. اون چیزی که توی های لول سیمولیشن باش کار داریم یا باورها هستن یا امیال هستن. یعنی ما با امیال و باورها، امیال و باورهای همدیگر رو از طریق مکانیزم تخیل کردن میتونیم بفهمیم، اما عواطف رو به طور اتوماتیک از طریق مکانیزم میرورینگ، از طریق مکانیزم آینگی یا بازتاب دیدن درک میکنیم، میفهمیم. چه اتفاقی میفته؟ یه دلیلی که به نظرم میرسه که ایموشن ها که تخیل نیستن به خاطر این هستش که شما اگر تخیل کنید در احساس ناراحتی دارید، حتما احساس ناراحتی دارید اون لحظه. نمیتونید پرتند کنید، مثلا نمیتونید وانمود کنید که ناراحت هست. میتونید وانمود بکنید واسه خودتون که باور دارید که آب قابل نوشیدن نیست، آب یه مایه نیست، یه چیز جامد است. اما نمیتونید که وانمود کنید که درد دارید. اگر درد داشته باشید درد دارید، اگر وانمود کنید درد دارید اصلا درد دارید، و اگر درد داشته باشید دیگه وانمود کردن معنی نداره. من از دو تا نظریه برای توضیح دادن این که ما وقتی داریم رفتارهای همدیگه رو توضیح میدیم چه کار میکنیم استفاده کردم. میخوام حالا درباره همدلی صحبت میکنیم. اول لیترشر انقدر تعریفهای مختلفی از فیلسوف با فیلسوف یا روانشناس تا روانشناس معنای مختلفی از امپاتی رو دارن، واسه همین هر کسی ممکنه یه چیز درباره صحبت کنه. یکی از تقسیم بندی ها یا توضیح هایی نسته که بگیم ما دو جور امپاتی داریم، بهش میگیم کاگنیتیو و بعد افکتیو. همدلی شناختی و همدلی افکتیو میشه بگیم هیجانی محسر نه اون افکتیو. همدلی شناختی رو من اینجوری توضیح میدم و واقعا ممکنه فردا فکر میکنم توضیح هم غلط بوده، مثلا شما همین اندازه برنزی یه سال بهش فکر بکنید. میگم که توانایی توی همدلی شناختی به نظر میاد که کاری که اتفاق میفته این هستش که شما میتونید بفهمید که شما میتونید بفهمید که دیگه همه چی فکر میکنن یا امیال و آرزوها یا باورهاشون چی هستش. اما توی همدلی هیجانی این هست که شما میتونید عواطف رو در دیگران باز بشناسید. یعنی انگار که همدلی شناختی همون های لول هست، همون های لول سیمولیشن هست، و همدلی افکتی لو لول سیمولیشن هست. شما میتونید بازشناسی بکنید عواطف رو در دیگران. ما به طور معمول وقتی از همدلی هم صحبت میکنیم یکی از توضیحات نزدیکترینشون به در به کاربرد روزمره ما افکتیو امپاتی از همدلی هیجانی میگه که این فرد آدم نیستی با دیگران همدلی داشته باشه، یه خود همدلی بکن ببین من چی دارم میگم. این از اینکه دومین هم اولی هست که انگار که طرف نمیتونه عواطف رو در دیگران چیز کنه، واسه انقدر مهم نیست، نمیتونه کر بکنه یا نمیتونه تشخیص بده که دیگران ناراحت هستن یا خوشحال هستن یا واسه مهم نیستش. وقتی از همدلی صحبت کنیم ممکنه از کاگنیتیو صحبت بکنیم یا افکتیو صحبت بکنیم. چه چیزی میخوام الان درباره صحبت کنم؟ الان میخوام درباره این حرف بزنم که وقتی که ما به داستان میرسیم چه اتفاقی میفته، وقتی که به ادبیات میرسیم چه اتفاقی میفته. اون چیزی که درباره سیمولیشن گفتم، درباره توضیح گفتم، رو میخوام درباره داستان صحبت کنم. چیکار کردم از اول؟ درباره توضیح صحبت کردم، گفتم که توضیح رفتار هستش، توضیح حالتهای ذهنی هستش، و بعد گفتم خود این توضیح دادن رو دو جور توضیح میشه داشت، این که شما از ST استفاده میکنید، این که از TT استفاده میکنید. من گفتم از ST رو درباره صحبت کنید و بعد درباره ST صحبت کردم، یه لو لول و یه های لول نشون دادم و بعد از اونجا رسیدم به امپاتی، این که امپاتی میتونه های لول، میتونه با های لول رفت داشته باشه یا با لو لول رفت داشته باشه. همه این اتفاقاتی که افتاد، همه این توضیحات و تفسیرها درباره افراد در زندگی روزمره هست، این افراد واقعا موجود هستش. ما رفتارهای همدیگر رو توضیح میدیم یا درباره تغییرات احوال روحی همدیگه حرف میزنیم، اما ما همه موجود هستیم. چه اتفاقی میفته که ما همین حرفا رو درباره یه تکست میزنیم، درباره یه رمان میزنیم؟ مثلا چه میدونم، شما یه داستان از تولستوی میخونید و بعد یه جاهای احساس میکنید که میفهمید طرف چیکار کرد، چرا این کارو کرد، یا بعضی جا نمیفهمید چرا این کارو کرد، یا چه میدونم یه شعر میخونید و بعد یه چیزی انگار تجربه میکنید که باش، بعد وقتی شعر نمیخونید تجربه نمیکنید، بهش میگن تجربه ادبی، literary experience. یه اتفاق عجیبی داره میفته. به نظر میسته که معقول هست که ما بتونیم امپاتی داشته باشیم نسبت به افراد واقعا موجود، افراد ریال، افراد کوچه بازار هستن. اما چجوری میشه که ما درباره کسایی که میدونیم وجود ندارن هم میتونیم همدلی داشته باشیم؟ این یه خورده عجیب غریبه. این یه مسئله از پیش میگم. پارادوکس داستان. چه اتفاقی میفته که ما میتونیم به کسانی که به کسانی که خودمون باور داریم وجود ندارن امپاتی داشته باشیم، یا ناراحت بشیم از درد و رنج کسی که واقعا وجود نداره، فیکشنال هستش، چرا باید ناراحت بشیم؟ یه خود عجیب غریب هستش. توضیح دادن این کار سختی هستش، اینکه چه اتفاقی میفته که ما میتونیم همدلی داشته باشیم با افرادی که در داستان هست، به هر دو معنا، هم به این معنی که وقتی کسی تو داستان ناراحت هستش یا رنجی میکشه ما احساس رنج میبریم، یا اینکه وقتی کاری رو یه کاراکتری تو داستان انجام میده ما میتونیم توضیحش بدیم، ما توضیح میدیم که چرا این کار رو انجام داده، چرا این کار رو انجام ندادش. چیکار میکنم الان سعی میکنم از ST دوباره استفاده بکنم برای توضیح دادن اینکه توی داستان چه اتفاقی میفته، در خوندن داستان، در واقع وقتی ما داستان رو میخونیم چه اتفاقاتی در مغز و در ذهن ما رخ داد میکنه که باعث میشه ما با یه کاراکتری احساس همدلی داشته باشیم یا نداشته باشیم. یکی از توضیحاتی که درباره همدلی توی ادبیات میشه داد از این طریق، از طریق مکانیزم سیمولیشن، اینجوری که چه اتفاقی میفته، میگن که یک راه توضیح این هستش که شما بگید که توی داستان شما انتظار دارید که یه چیز های لول اتفاق بیفته. یک راه توضیح دادنش این هستش که شما بگید که توی داستان همین اتفاق میفته، منتها این اتفاق رو از طریق مکانیزم میررینگ توضیح بدید. یه سری آزمایش انجام شده و روی کسانی موقعی که داشتن یه چیزی رو میخوندن ازشون فکر میکنن FMRI گرفتن و دیدن وقتی تکسی رو روی تکس مثلا یه تکس مثلا کوچیک به تاثیر 4 خط 5 خط دادم و تو اونجا داره درباره حرکت یه کاراکتر صحبت میشه، این کاراکتر فلان حرکت رو انجام داد. و دیدم وقتی که فرد داره این تکس رو میخونه، این متن رو میخونه درباره حرکت کردن های این کاراکتر، همون بخشی از مغزش روشن میشه که موقعی که میخواد راه بیفته روشن میشه و همون بخشی از مغزش روشن میشه که موقعی که راه رفتن یکی دیگر رو میبینه روشن میشه. یعنی یه اتفاقی افتاده، انگار که یه رابطه‌ای هستش بین زبان، اون بخشی از زبان که در کورتکس هستش و اون بخشی از کورتکس که مربوط به فعالیت حرکت کردن هستش. وقتی میبینه مثلا طرف داره میخونه که طرف داره چه میدونم دستش تکون میده، همون بخشی از کورتکسش روشن میشه که وقتی دستش رو میخواد روشن میخواد تکون بده روشن میشه، یا وقتی میبینه کسی دستش رو تکون داد روشن میشه، یعنی از طریق مکانیزم بازتابی. به نظر میرسه که یه راه توضیح این هستش که وقتی شما دارید داستان میخونید همین اتفاقات داره میفته. شما داستان رو میخونید و بین خواندن و بین بخشی از مغز که مربوط به خواندن هستش، مربوط به زبان هستش، بخشایی که مربوط به حرکت هستش، یه رابطه‌ای وجود داره که باعث میشه اون بخش‌ها روشن بشه و روشن شدن اون بخش‌ها دقیقاً همون مکانیزم میررینگ هستش، لو لول سیمولیشن اتفاق میفته. همین بحث درباره عواطف هم هستش. وقتی که شما چیزی رو میخونید، متن رو میخونید و تو اون متن درباره عواطف یک کاراکتر صحبت میشه، خوندن اون متن باعث میشه که سیستم لیمبیک توی کورتکس شروع به فعالیت و اکتیویشن بکنه. سیستم لیمبیک دقیقا مربوط به عواطف و احساسات هستش. این یک توضیحی هستش که برای مکانیسم امپاتی میارن. چه اتفاقی میفته ما با فردی که ناموجود احساس همدلی داریم از طریق رابطه بین زبان با اون بخشایی که رابطه بین دو بخش کورتکس، اون بخشی که مربوط به زبان هست و اون بخشی که مربوط به حرکت یا اون بخشی که مربوط به ایموشن عواطف هستش،
شدت فعالیت اون بخش هم مستهمه
یا یه خود چیز هستش، یه اتفاقی میفته. ببینید گفتم انگار آفلاین یه چیزی کار میکنه، یعنی یه چیزی کار میکنه و یه چیزی کار نمیکنه. توی لو لول یه اون بخشی که مربوط به حرکت شما مثلا میگه که داره حرکت میکنه، همون بخش روشن میشه توی مغز شما ولی شما حرکت نمیکنید به خاطر اینکه یک بخش دیگه از کورتکس که مربوط به همه اون بخشی که مربوط به حرکت هستش کار میکنه، غیر از یک بخش دیگه که میخواد به شما بله فرمان بده که راه بیفت نگرد، به خاطر همین آفلاین داره کار میکنه.
بعد اون بخشی که کار میکنه شدت ضعف داره یا نه وقتی کار کنه به یک اندازه؟
نه غالبا باید کمتر باشه. دفع ما این هستش که باید کمتر از اون، یعنی اگه قرار بشه به اون شدت باشه
مثلا وقتی میخونه احتمالاً تا کمتر
تا اینکه ببینه. آره این معقول هستش که واقعا همینطور هستش که شما مثلا اگه ببینید یه نفری با قفرمون دوباره اومد بزنید کله یه نفر جیر رو چشتون، وقتی میخونید خیلی فرق میکنه. خب یعنی تمایز خیلی خیلی روشن بین این دو تا وجود داره.
از توی نظری داره کمپرمات تصورات ذهنی همیشه قوی تر از واقعیت
نظام دیگه، حتی اینا قوی تره من که ذهنی باشه. اگر اینجوری باشه، اگر تو ذهنتون به خودتون شلیک بکنید باید فوت کنید، یا قوی تر از اینکه بخواید به خودتون بگوله شلیک کنید فوت کنید.
هست که حالا آزمایشاتی انجام دادن که شست رو بستن گفتن حالا مثلا ما یه آهن گلدافته رو دستت بذاریم،
درست؟
بعد ایش که یخ گذاشتن به دستش، ولی این یخ کار هم آهن گلدافته رو انجام داده،
تغییر انجام داده، درست؟
یعنی اون تصورات ذهنی اینجوری بحثی هست در بحث اجنه
میگن این نمونه پاتولوژی کسی بهش میگی. اگر این اتفاق بیفته یه موردی کیس پاتولوژی کسی کیس چی میگن آسیب روانی آره سایکوپاتولوژی هست. اگر یه نفری بهش بگی که داری دستت آهن داغ میذاری و یخ بذاری و این دستش بسوزه، این نمونه چیز هست؟ نمونه چیز هست؟ نمونه این هستی که شما انقدر خوب منیپیویتش کردی که این واقعا دستش دوخته. این نمونه چیز هست؟ نمونه سایکوپاتولوژی. ولی نمونه نرمال اینجوری نیستش. یعنی در حالت نرمال اون چیزهایی که ما تخیل میکنیم با شدت زیادی ضعف خیلی به روشنی ضعیف‌تر از اون چیزی هستی که در جهان
خواب می‌شه. یه چیزی هم می‌برم اینجا شما در هنگام خواب وقتی که مثلا اگه می‌ترسید یا از بلندی پرتاب می‌شید میزان احساسی که شما از اون واقع دارید خیلی بیشتر از واقعیت.
یه فرقی داره. یه بار از تخیل صحبت می‌کنی، یه بار از خواب. اینا دو تا هست. خب اینا دو تا فنومن، دو تا پدیده مختلفه. تو تخیل کردن شما بیداری و تخیل می‌کنی و می‌دونید یه چیزی که دارید می‌بینید تخیل، یعنی یک چیز در جاجمنت شما، داوری شما که این تخیل ریل نیستش. اما توی خواب اینجوری نیستش. خب یعنی توی خواب این وضعیت نیستش، یعنی دست کم در خواب عمیق این شکلی نیست. شما وقتی این تجربه می‌کنید دارید واقعا تجربه می‌کنید و وقتی می‌افتید احساس می‌کنید واقعا دارید واقعا افتادید. مثلا این دو تا چیز نیستن، یعنی از اونجا نمیشه واسه اینجا چیز آورد، مثال آورد. همه این چیزی که گفتم از این نظر مهمه که توی اخلاق از این حرف می‌زنیم که کسانی از این حرف می‌زنن که اگر شما همدلی نداشته باشید نمی‌تونید کار اخلاقی انجام بدید. ولی می‌گیم هیومن کانت یه درک هیومنی هستش، اینکه برای کار اخلاقی انجام دادن ضروری هستش. یعنی کسی این هیجان، این ایموشن میتونه هر چیزی باشه. بعضی ها معتقدن که برای کار اخلاقی ایموشنی که احتیاج هست انگیزه عصبانیت، بعضی دیگه معتقدن گیلت، احساس گناه، و بعضی ها معتقدن اون ایموشن انتفی هستش. یعنی چی؟ یعنی برای انجام دادن کار اخلاقی امپاتی ضروری هستش، نه اینکه کافی هستش، ولی اگر نداشته باشید شما نمیتونید کار اخلاقی انجام بدید. واسه همین هستش که مثلا چه میدونم میبینید که کسی که قتل انجام میده، کسی که نه قاتل های زنجیره‌ای میمونه دوباره بگم به قاتل زنجیره‌ای، این افراد به خوبی میدونن که قتل بد هستش. وقتی باهاشون صحبت میکنید اینا باور دارن که قتل بد هستش، اما فرقش این هستش که اینا فاقد امپاتی هستن و به همین دلیل قتل انجام میدن. یعنی سیستم اخلاقیشون هیچ فرقی با ما نداره، هیچ نقصی نداره، اما فاقد یه سری هیجان هست و چون فاقد این اصلا نمیتونن کار اخلاقی انجام بده. من نمیدونم گنسر چی میگه، یعنی موزه گنسر رو نمیدونم، اما مسئله که این اکانت یا این توضیح هیومی هستش و به یه طور به لعنی دقیقش در مقابل کانت قرار میگیره که به نظر کانت باور داشتن کافی هستش برای انجام دادن کار اخلاقی. اگه شما باور داشتید قرض بده، قرض انجام نمیدید. اگه قرض انجام دادید یعنی اصلا باور نداشتید. اما اینجا صحبت اینه که شما باور داشتید قرض بده کافی نیستش. احتیاج دارید که نخواهید. یعنی نخواهید که کار قرض انجام. خب این برای چی مهم هستش؟ برای رابطه بین ادبیات و اخلاق مهمه. سوال اینه که آیا اگر ما ادبیات بخونیم آدمای اخلاقی تر میشیم یا نه؟ اگر این حرف درست باشه که برای اخلاق احتیاج داریم که بتونیم امپاتی بکنیم، آیا این سوال بعدی نیست که آیا یاد خوندن رمان، خوندن داستان باعث میشه که ما موجودات اخلاقی تری بشیم یا نه؟ بعضی مثل ناسبان معتقدن که آره این اتفاق میفته. شما اگر داستان بخونید به دلیل اینکه مثلا امپاتی رو افزایش میده، باعث ایمپروومنت میشه، باعث بهبود و رشد میشه، شما رو موجودات اخلاقی تری بار میاره. اما این هم معلوم نیست درستی باشه یا نه. به چند دلیل منظورم از ادبیات اینجا به معنی منظورم فیکشن هستش، داستان هستش. من حتی اینکه اتوبیوگرافی هم باید واقعیت درش قرار بگیره. آره زندگی نامه یک فرد درباره خودش هم باید قرار بگیره. زندگی نامه کسی دیگه یا باید بازم جزء چیز قرار بگیره. جزء داستان قرار بگیره. شرلوک هولمز هم جزء داستان قرار میگیره. دیگه چی قرار میگیره؟ میتونه تو داستان شما تجویزهای اخلاقی هم باشه. میتونه اینجوری باشه ولی داستان باشه.
عاشقانه مثلا شکوهای یک معشوق رو از یک عاشق رو از یک معشوق می‌کنه، خودتون رو می‌تونید اونجا با اون فضا خودتون تصور کنید. چیزی نه دیگه، حتما یه متن، یه نثر ادبی باشه، می‌تونه یه مثلا این نثر باشه، یه شعر باشه، هر چیزی که قابلیت داشته باشه.
می‌دونید معشوق شما به طور از ادبیات خیلی مفهوم نیست که کدوم بخش رو بگید.
خیلی چیز
نیست. عام مکتوبات رو بگیم خب خراب میشه.
نه هر چیزی که بهش میگیم متوجه نمیشن. هر چیزی میگیم لیتریچر بهش میگیم ادبیات، ادبیات داستانی. آره از این بیشتر، حالا این فقط ادبیاته. شما میتونید درباره اینو درباره آرت هم صحبت کنید، یعنی بزرگترش کنید، درباره هنر به طور عام صحبت کنید. آیا دیدن فیلم باعث میشه ما اخلاقی تر رفتار کنیم یا زندگی اخلاقی تری داشته باشیم؟ یا آیا شنیدن موسیقی باعث میشه که ما اخلاقی تر باشیم یا نباشیم؟ یعنی داره عام‌تر میشه. یه نمونه خیلی کوچیکش میتونه چیز باشه، میتونه داستان باشه. خیلی مشخص نیست. اول اینکه برای این احتیاج به دادای تجربی وجود داره، یعنی صرف گفتن این در نمیادش که ما داستان بخونیم آدمای اخلاقی تری بشیم. در این حال ما نمونه های خلاف هم داریم، یعنی مثلا چه میدونم تمام جنگ ها، در تمام جنگ ها تمام کسانی که جنگ کردن ادبیات میخوندن. اینجوری نبوده که اینا هیچ کدومشون ادبیات نمیخوندن، چه اتفاقی افتاده پس جنگ انجام دادن؟ یعنی هیچ چیز عجیب غریبی نیستش. یا کسی که فردا ممکنه قتل انجام بده، دیروزش ادبیات خونده، دیشبش داستان خونده، بعد فردا رفته قتل انجام داده، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یعنی صرف خود گفتن چیز نیستش، صرف خود گفتن کافی نیستش، باید واسش توضیح بدید. در این حال اینکه یه بار از شرط لازم حرف بزنید، یه بار از شرط کافی حرف بزنید. من اینجا از این حرف زدم که امپاتی شرط لازمه برای اخلاق، اما ادعای این افراد، ادعای کسانی که میگن که ادبیات باعث افزایش امپاتی میشه، این هستش که افزایش امپاتی کافی هستش برای شما اخلاق رفتار کنید. این دو تا هستش. یعنی دارن ادعای قوی تری میکنن، اینکه شما ادبیات بخونید کفایت میکنه برای اینکه شما بتونید کار اخلاقی انجام بدید، اما ادعایی نیستش. ادعایی هستش که امپاتی فقط شرط لازم هستش، کافی نیستش برای اخلاقی رفتار کردن. بنابراین خیلی مشخص نیستش که بشه از این مسیر رفت و نشون دادش که خوندن ادبیات باعث رفتار اخلاقی تر آدم ها میشه.
به نظرم تا حدی که هر چیزی، هر ادبیاتی، حالا هم متن هم تصویر، صدا، هر چیزی که توانایی برانگیختن اون همدلی داره شما داشته باشه، یعنی لزوما نمیشه مثلا ادبیات دسته بندی کرد و گفت مثلا این چاق از ادبیات، هر چیزی که این قابلیت داشته باشه که همدلی داره شما در بیاین.
آخه این دور میشه، شما میگین آیا ادبیات قدرت همدلی رو افزایش میده؟ میگین بله، اون ادبیات قدرت همدلی رو افزایش میده که بتونه همدلی شما رو افزایش بده.
نه خب این چیز تجربیه، یعنی اینکه مثلا آیا این اتفاق میفته یا نه.
آره، ولی سوالی که کدوم شکل داره، مثلا چه میدونم آیا هولمز بخونی باعث افزایش همدلی میشه، یا اگر آگاتا کریستی مثلا رمان بخونی آیا باعث همدلی میشه؟
ممکنه بشه، ممکنه.
آره، به نظر من جایی میخونم که نه این نباید بشه، ولی واقعا میتونه بشه. یعنی شما درباره امیال و غرایز افراد که به طور نهانی وجود داره بیشتر یاد میگیرید و بیشتر میدونید. اما نمونه، اما واقعا معلوم نیست باعث بشه. ببینید یه اتفاقی که میفته اینه که باعث همدلی، شاید باعث افزایش، شاید باعث افزایش همدلی شه، ولی باعث اخلاقی تر شدن نمیشه. ممکنه شما آدمی بشید که بتونید بهتر دیگران رو منیپولهیت بکنید، خب یعنی بتونید بهتر دیگران رو، ذهنشون رو دستکاری بکنید و تغییر بدید. شما اخلاقی تر رفتار نکردید، فقط شما یاد گرفتید. ببین شما مثلا چه میدونم همین نمونه دیگه، نمونه داستان جنایی. شما داستان جنایی میخونید و با خوندن داستان جنایی بیشتر درباره اغراض و امیال ناخودآگاه افراد یاد میگیرید، و بعد که یاد گرفتید میتونید بهتر دیگران رو دستکاری بکنید، میتونید بیش بهتر دیگران رو
بکنید. بین اینا وابستگی وجود نداره، هم وابستگی وجود نداره بین توانایی درک فرد دیگری رفتار
کردن. نه دیگه لزوما. ببینید شما میدونید که آدما چجوری رفتار میکنن، چیزی که شما داستان میخونید و من نمیکنم. الان شما یه چیزی بیشتر از من میدونید، میدونید افراد در سیچویشن اکس فلان رفتار رو میکنن، چیزی که من نمیدونم.
مثلا نمیتونیم برش بگیریم، ولی تو روند که بگیریم اتفاق نمیدونه.
ضرورتی نداره. یعنی چه روندی؟
فکر میکنم همبستگی داره. توی تست میکنم سخنانی دارم که بررسی کرد جامعه شناس بود که این دوتا با هم همبستگی داره.
یعنی هرچی شما ادبیات بیشتر بخونید،
هرچی شما همدلی بیشتری داشته باشی، توانایی همبستگی بیشتری داشته باشی، اخلاق بهتر میشه.
من فکر
کنم
شما
دوست
این
نکته
رو بگید.
آره.
نه
شرط
لازمه.
اینکه شرط لازمه.
ببین کافی نیست. خب اصلا کافی
نیست. مثال لازم بگیریم. یعنی به صورت روند این نگاه بکنیم، ترن بگیریم.
من اینجوریه که اگر همدلی داشته بود، همدلی قوی‌تر باشه، اخلاقی‌تر می‌شد.
این رفتی نداره به قرار مثال قبلی. یعنی دو تا ادعاست، بذارید ادعا رو میخواید بنویسید. یه بار شما ادعا میکنید که
اگه شما این دسته نمیخواید بگید، چرا همدلی گذاشتید داستان؟ یعنی چرا همدلی برای کن ادعا شد؟ چرا مهم شد؟
برای این که
این ادعا یه چیزی رو همدلی اتفاق بود
خب
چرا همدلی گذاشتید؟ مثلا چرا دعوانی صحبت کردید که ادبیات مثلا دعوانی شما رو، مثلا درک شما رو از دعوانی و تجربه ها افزایش میده، در ادبیات کمک به شما میکنه که حکم‌های درست‌تری صادر بکنه.
به خاطر که نه به خاطر من الان هنوز نمیگم که ادبیات باعث همدلی باعث اخلاقی تر شدن نمیشه. من دارم از این حرف میزنم که معلوم نیست ضرورتا، یعنی این ضرورت وجود نداره که خوندن ادبیات باعث همدلی باعث اخلاقی تر شدن بشه. یعنی ممکنه بهش کنه، ممکنه هم هست نشه، ولی این امپریکال استادیز میخوادش. خب یعنی تحقیق تجربی میخواد. ما به طور پیشینی نمیتونیم بگیم خوندن ادبیات باعث افزایش باعث اخلاقی تر شدن یه جامعه میشه. خب یعنی مثلا چه میدونم اگه یه جامعه خوندن ادبیات، آره خوندن ادبیات اینو میپذیرم، خوندن ادبیات باعث افزایش همدلی میشه،
ولی اینو قبول ندارم همدلی موجب اخلاقی تر شدن باشه.
من این میگم کافی نیست، ولی آره آره کافی نیستش،
لازم
هستش ولی کافی نیستش.
من یادداشت
این
صحبتیتو
براتون گفتم. خب
خب یه فیلم مثلا دکستر این سریال که فاصله زنجیره‌ای، چون دکستر خیلی باش همدلی ایجاد میکنه با یه فاصله زنجیره‌ای که اگر قبل از دیدن اون فیلم همچین شخصیت رو معرفی میکرد خیلی کمتر باش همدلی داشتی. الان یه فاصله زنجیره‌ای برای شما یک شخصیت، یعنی اون قبه این چیزی اون غیر اخلاقی بودن بعد برای شما قبل از دیدن فیلم بیشتر بود، ولی الان خیلی بیشتر باش همدلی میکنی. یعنی این باز شده که شما قبه با قتل زنجیری کردن برای شما کمتر بشه، ولی با همدلی خوشمند.
دو تا چیز هستش، یکی اینکه اول اصلا برگردیم ما فکتای تاریخی داریم. بزرگترین جنگ‌های جهانی توی اروپا رخ داده و اروپا جایی هستش که رومان وجود داشته، یعنی این جنگ‌ها خیلی قدیمی نیستن، جدیدن، یعنی 1910 و 1945 تا 1910 کلی رومان تو اروپا نوشته شده و بعد کالچر اروپایی کالچر رومان خوندن هستش، یعنی قبل از تلویزیون 1910 قبل از تلویزیون، ولی بزرگترین جنگ‌ها رو می‌بینی اونجا اتفاق افتاده. 1945 بازم 1939 تا 45 هم بازم همین وضعیت وجود داره. 40 تا 45 یعنی بازم شما تو اون کالچر می‌بینید که رمان خوندن جزء سنت زندگی روزمره بوده، ولی شما می جنگ جهانی اتفاق می‌افته. از یه طرف دیگه این چیزی که ایشون گفته خیلی مهم هستش. یه چیزی هست انگار که شما وقتی ادبیات رو بست می‌دید می‌خواید امپاتی رو بالا ببرید، اما یه اتفاقی میفته، همین اتفاق میفته، میزان حساسیت میاد پایین به خاطر اینکه مدام مدام شما درگیر هستید، شما یه مارکت رو میگیرید. مثلا یه رسانه‌ای
میتونه جلوگیری بکنه از فجایع، ولی مثلا میشه
که
وقتی حتی رسانه بوده جنگای عظیمی اتفاق
اصلا همینطوره.
چرا؟ چون فر میکنه.
آره همینطوره. شما ببینید اینو ببینید، استالین میگه، یکی میگه، میگه که وقتی 10 نفر میبینن یه فاجعه اتفاق میفته، ولی وقتی 1,000,000 نفر میبینن یه آمار هستش، دیگه فاجعه نیستش. این واقعیت هم هستش. مثلا چه میدونم درباره این رو مثلا من توی زندگی شخصی توی جنگ سوریه بودم. روز اول مثلا گفتن 10 نفر مرده، 20 نفر مرده. بعد کم کم دیدم از یه ماه به بعد دیگه اصلا من چیزی نمی‌کردم. دیگه اصلا مهم نبود چند نفر مرده. ولی هر روز 20 نفر آمار میومدش. آمار فقط وقتی بود که آمار مثلا 200 تا یهو شد 1,000 تا، اون روز خبر عجیبی بودش، ولی دیگه تقریبا آمار بودش. خب این اتفاقی هست که اتفاقی یکی از فجایعی هست که رسانه ایجاد میکنه، یعنی این نیستش که باعث ضرورتاً باعث بشه که جهان جهان بهتری بشه، باعث میشه که یه سری حساسیت ها واقعا از بین بره. یعنی شما یه مارکت درست میکنی، ببینید از هر چیزی میشه مارکت درست کرد، ولی یکی از اون قسمت های خیلی مهم ایموشن هستش، یعنی عواطف بشری هست. شما از عواطف بشری میتونید یه بازار داشته باشید و با اون بازار چیز کنید، عرضه تقاضا داشته باشید. و بهترین نمونه عرضه تقاضا تو واسه نمونه بازار واسه این عرضه تقاضا اخبار هستش. یعنی اگر اخبار رو شما به عنوان یه بازار ببینید، دقیقا میتونید توضیح بدید چه اتفاقی میفته. مثلا اگر الان اخبار نگاه کنید، یه اخبار یه شب باز کنید ببینید، اخباری که میگن یه سری اخبار سیاسی هستش، بعد آخرش یکی دو سه تا اخبار جالب میگن، این یه معنی داره، یعنی این بی‌دلیل نیستش. چرا واسه 3-4 تا خبر آخر، خبر مثلا خوشحال این خرسی که مثلا از اینجا رفته اونجا، یا این خرسی بچه رو دنیا آورد، یا هر چیزی شبیه این نشون میده که خبر اونجا یه پکیج هستش، یه پکیج فروختنی هستش. یعنی شما وقتی که میخواید جمعش کنید باید کادوش بپیچید، چون اون 3 تا خبر آخر که خبرای خوب هستش باعث میشه که شما اینو بخرید از اینا، بعد دفعه دوباره بیاید خبر رو اون 10 دقیقه اول به خاطر اون 3 دقیقه آخر نگاهش بکنید. این باعث میشه که امپاتی در واقع منحدم بشه در آدم، در افراد، یعنی وارد چیز بشه، از انسانیت خارج بشه.
و حتی یه چیز دیگه کم تاکید مجددی بکنم، یکی اینکه اضافه شدن افزایش میزان همدلی در شما لزوما باعث افراد در شدن شما نمیشه، یکی هم همین که شما فرمودید که باعث کاهش حساسیت میشه، و یکی اینکه همدلی با کی؟ همدلی با چه کسی؟ همدلی با چه کسی هم خودش خیلی مهمه.
به تو همدلی کردن زمان و جا مهمه. خب شما با بقال سرکوچه‌تون همدلی میکنید اگر زیر ماشین بره، اگر یه نفری در اون ور کره زمین زیر تانک بره انقدر همدلی نمیکنه. این ویژگی آدمیان هستش، یعنی این ویژگی بیولوژیک هستش که ماها جا و مسیر واسمون مهمه، نزدیکی مهم هستش، خب روابط مهم هستش. ببینید مثلا چه میگم، یه بخشی از تکامل، یه بخشی از تکامل موجودات کین سلکشن هست، یعنی یه مکانیزم انتخاب خانوادگی هستش. روابط خانوادگی خیلی مهمتر از روابط قبیله‌ای هست و روابط قبیله‌ای مهمتر از روابط بین‌المللی هستش. واسه همین امپاتی هم واقعا کارکرداش خیلی کارکردهای محدودی هستش، یعنی باید محدودیتاش هم نگاه بکنیم، اینکه آیا ما واقعا با یه نفر اونور دنیا امپاتی داریم، همدلی می‌کنیم یا نه. حالا شاید شما بگید که با وجود رسانه یا مثلا چه می‌دونم اخبار، این امپاتی رشد میکنه و شما با کسی در اون سوی دنیا هم امپاتی میکنید، ولی آره واقعا اینجوری هستش یا نه؟ این امپریکال چی هستش؟ امپریکال استادیس خودش
در خود
امپاتی اینجوری
هست، امپاتی فاهم نمید. ولی من خیلی موافق
شما
نیستم که افزایش
امپاتی
کمک
نکنه،
افزایش
همدلی
کمک نکنه
اخلاقی نشده. نه نه، من میگم ضروری هست اخلاقی، برای اخلاقی شدن شما ضرورت داره امپاتی داشته باشید، خب اما کافی نیست شما امپاتی یه نفر یا افزایش بدید، باعث نمیشه جامعه، کافی نیستش که شما بخوای با مثلا چه می‌دونم به یه جامعه شما هم به یه جامعه شما
چه چیزی بگیم کافیه،
یه چیزی بگیم که کافی باشه. سوال اینه که چه چیزی کافیه، سوال مهمی نیست، سوال چند میلیون دلار اینه که چه چیزی کافی باشه که ما اخلاقی تر بشیم.
خب احتمالاً چیزی وجود نداره
که کافی باشه واسه این کار،
همه اینها یک درصد کمک می‌کنه اینکه
ببینید اینکه
معلفه بذاریم بحث هست و این همه چیز رو اخلاقی بکنه، یه
مثلا مایه
کیمیایی
باشه
که به هر چیزی
اون سوال خوبه دیگه، یعنی اینکه کدوم چیز هستش که کافی واسه اخلاقی تر شده.
سوال هم بدیش، سوال بدیش
مثل
این
بدونه
که ما باید دنبال همون مایه کیمیا میریم.
شما فرض بگید هم چیزی وجود نداره که میگید، مثال میزنید، قیاستون ممکنه درست نباشه، شما میگید که عین اون هست. چرا عین اونه؟ من میگم عین یه معدن نشی میگن چه نفت، چای نفت، آره این یه چای نفته که هنوز پیداش نکردید، خب فردا پیداش کنید در اون وقت دیگه
ممکن نیست، چون ما با تجربه اینا رو به دست میاریم مسلماً، و خب آدمو قابل قابل پیش بینه، ما ممکنه بعدها انسانی بیاد که دوباره این نظریه رو نقض کنه، برای همین هیچ وقت پیش نمیاد بگید که اینو اگه انسان داشته باشن حتما اخلاقی عمل میکنن، هیچ وقت امکان نداره، چون ما اینو با تجربه دست آوردیم
نداره.
اگر شما علمی نیست که یه روزی انسان تو ذهنش اینو یه دفعه شکوفا میشه که این اتفاق، ما اینو تجربه داشتیم و همیشه هم
نه آدم دنبال یه شرط کافی هستیم که به جهت فلسفه واقعا کافی باشه واسه اینکه آره مهم اینه که آیا همچین شرط کافی وجود داره برای اخلاقی تر شدن.
آره چیزی که حکمت عملی هم دیگه، یعنی اگه کسی حکمت عملی داشته باشه شرط تحقق حکمت عملی خیلی شروط زیادی هست، ولی میگه اگه کسی که پرودنس داشته باشه اخلاق تمام شد.
ببینم
هم به
هر
حال این اشکال رو میگیرم، یعنی مقدماتی
گذاشتیم نه زیاد و شروع
نمیشه که
هم شرط مقدم شرط
رسیده بشه.
شما دوباره
همون اشکالی مرزد
که اخلاق
و یک کارهایی
کردی که آدم
عادی
از همش دست
بگیرده، یک کارهای کاملا دوست بالده نه میگه زون مراتب ببین بودن سمیه همون حضم حکمت عملی اونا رو زون مراتب ببین، میگه به میزانی که شما اینو داشته باشه اخلاقی هستی، نمیگه که هر کسی، یعنی کسی که اون ایدئال رو نداره اخلاقی نیست، میگه به میزانی که شما حکمت عملی داری اخلاقی هستی، هر چند شرط به دست آوردن
چه
به
هم دلیل هم خود
چه؟ هم دلیل ویژگی رو نداره، ولی حکمت عملی مثلا کسی که حکمت عملی داره این ویژگی رو، خود حکمت عملی این ویژگی رو داره، یعنی کسی اون رو دارای اون باشه که دارا بودن اون یکی از لوازمش مثلا داشتن فضیلت همدلیه، یعنی یک سری فضایل اگه جمع بشه در یک فردی و باعث بشه که اون فرد مثلا پرودنس داشته باشه، اون فرد اخلاق حالا به میزانی که باشه، این هم که حتما هم باید به یک دبل خیلی بالایی از حکمت عملی برسن،
مثلا چیزی شبیه به مثلا مقام عصمتی که ما داریم، یه طرف اونقدر طور میاد میگم شخص چطور مسئول میشه، میگه وقتی اونقدر محذب میشه اونقدر حالش در خودش رو
خلاصه
میکنه که میبینه دقیقا اون اتفاقی که در واقع کار انجام بده دقیقا اون عواقبش رو یا اون حالت معنویش رو میبینه. خب این کسی که به این مقام برسه این به شرط کافی رسید دیگه، یعنی کسی که بودن در واقع
آره کسی که در اون مقام هستش کافی هستش برای اینکه، یعنی داشتن اون مقام کفایت میکنه برای اخلاقی تر رفتار، برای اخلاقی رفتار کردن.
تا اون مقام نرسید یه بیدیسی بلایی مثلا تو قرآن زیاد میبینیم، منظور کیفه کان عاقبت الذین مثلا قبله، مثلا ببینید کسی که قبل از شما بودن کفار بودن فلان بودن آقایتشون چی شد. ولی خب آیا به این معنی که آیا مسلمان هایی که دیدن و خوندن همه شما چی شدن؟ نه، پس قرآن به یه سری شروط لازم رو بیان میکنه. درست اونجا در مقام ایجاد همدلیه دیگه، درست صرف میکنم همه دیگه میخواد بخونید تاریخشون رو ببینید فکر کنید کنید. ولی خب آخرش هم برای
ولی اون شرط رو اگه کسی به دست بیاره به نظرم یه کافی هستش برای اینکه چیز باشه، برای اینکه موجودی اخلاقی باشه، برای اخلاقی رفتار کنه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.